تجلیل رهبر معظم انقلاب از مقام شامخ جانبازان، شما جانبازان، مجاهدان فداکار و شهیدان زنده اید.
تشکر مجدد رهبر معظم انقلاب از تلاش‌های مجموعه بزرگ درمانی کشور. رئیس جمهور در برخی از استان‌ها از نقطه اوج شیوع کرونا عبور کرده ایم.
افزایش شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 692 هزار نفر و تعداد جانباختگان به بیش از 33 هزار تن. نخست وزیر فرانسه از مردم خواست خود را برای دو هفته سخت آماده کنند.
و وزیر آموزش و پرورش میگوید سال تحصیلی را بدون کم و کاست در محتوای آموزشی به پایان میرسانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و شب بخیر عرض می کنم. ولادت با سعادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک باد. اینجا جامع جمع استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم گنجی و من ساجدی خبرهای شامگاهی یک شنبه دهم فروردین 1399 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی از مقام شامخ جانبازان انقلاب اسلامی تجلیل کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. روز ولادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیها را که تا ابد مفتخر به پرچمداری کربلا است، به جانبازان عزیز کشور که نامشان مفتخر به تقارن با این روز است تبریک عرض می کنم. شما جانبازان، مجاهدان فداکار و شهیدان زنده اید. چشم و دل شما با پاداش الهی روشن خواهد شد انشاءالله. از خداوند متعال برای شما و خانواده های صبورتان که خدماتشان در شمار برترین حسنات است، سلامت، عزت، ثبات قدم و عافیت نیکو مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، نهم فروردین 1399. همه ساله در روز جانباز هیئت‌هایی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران و شهرستان‌ها برای تجلیل از جانبازان سرفراز به منازل آنان و آسایشگاه‌ها مراجعه می‌کردند که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأکیدات مسئولان امور بهداشت و درمان مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی این دیدارها ملغا شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی پاسخ رهبر انقلاب به وزیر بهداشت درباره ارائه گزارش عملکرد وزارت بهداشت در مقابله با کرونا و طرح بسیج ملی غربالگری را ابلاغ کرد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ نامه آقای نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: گزارش جناب عالی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و از جمله طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا به استحضار مقام معظم رهبری مد ظله العالی رسید. مرقوم فرمودند از تلاش‌های وزیر محترم و همکاران و مجموعه بزرگ درمانی کشور بار دیگر تشکر شود. تدابیر صورت گرفته خوب و انشاءالله مؤثر است. طرح غربالگری کار بزرگی است. بهره‌گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهایی کشور از این عارضه همه‌گیر خواهد کرد انشاءالله. مهم آن است که شتاب تلاش‌های همه جانبه کاسته نشود. ضمن ابلاغ مراتب تشکر معظم الله از خداوند متعال برای جناب عالی و همکارانتان و مجموعه بزرگ درمانی کشور، صحت و سلامت و پیروزی مسئلت داریم.
رئیس جمهور گفت در برخی از استان‌ها از نقطه اوج شیوع کرونا عبور کرده ایم، اما در برخی دیگر از استان‌ها هنوز به نقطه پیک نرسیده ایم. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت همچنین گفت اکنون در توانمندی‌ها در بخش درمان، تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات، کاهش تعداد فوتی‌ها و تسلط پزشکان و کادر درمانی وضع خوبی داریم. رئیس جمهور همچنین درباره اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور گفت پزشکان شرایط سختگیرانه‌ای را که اعمال شده است قابل قبول دانسته و خواهان تمدید زمان اجرایی این قوانین شدند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم از ساخت کیت‌های تشخیص کرونا توسط شرکت‌های دانش بنیان در کشور خبر داد. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارات کرونا به مردم اختصاص یافته است. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور گفت پزشکان شرایط سخت گیرانه اعمال شده را قابل قبول دانست و خواهان تمدید زمان اجرایی این قوانین شدند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه این سخت گیری ها فقط برای حفظ سلامت مردم اعمال می شود افزود
اینم که فعالیت ها آغاز بشه معنیش این نیست که روزی که میگیم فعالیت ها از نو شروع میشه یعنی همه اون پروتکل‌های بهداشتی رو بازم کنار بگذاریم. این سبک زندگی جدیدی که ما شروع کردیم در این که به همدیگه دست نمیدیم، در این که قرب و نزدیکیمون به همدیگر یه مقدار با فاصله انجام میگیره، در این که بسیاری از کارا رو با تلفن و فضای مجازی انجام میدیم و این که زندگی ما زندگی الکترونیکی شده، برای یک مدتی باید ادامه بدیم.
آقای روحانی همچنین با تأکید بر این که هر تصمیمی که برای مقابله با شیوع بیماری کرونا اتخاذ شده با نظر متخصصان و صاحب نظران است افزود
اما مردم عزیز ما باید بدونن در کنار سلامت که برای ما اصل اول امروز هست، تولید هم به عنوان یک اصل برای ما هست. ما نمیتونیم در کشور تولید رو تعطیل کنیم، ما نمیتونیم در کشور مواد غذایی تولیدش رو تعطیل بکنیم، مواد بهداشتی تولیدش رو تعطیل بکنیم یا توزیعش رو تعطیل بکنیم یا مغازه و فروشگاهش رو تعطیل بکنیم. ما نمیتونیم برای نیازمندی های عمومی مردم در آب و برق و گاز و همه نیازمندی هایی که مردم دارن تعطیل بکنیم. این کار امکان پذیر نیست.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود در نشست هیئت دولت گفت در بسیاری از استانها از نقطه اوج بیماری کرونا عبور کرده ایم اما در برخی دیگر از استانها هنوز به نقطه پیک نرسیده ایم. آقای روحانی همچنین با بیان این که در بخش درمان تختها و تجهیزات بیمارستانی، کاهش تعداد فوتیا و تسلط پزشکان و کادر درمانی وضع خوبی داریم به گزارش مقایسه وزیر بهداشت و نشست شماری از متخصصان و پزشکان درباره کشورهای درگیر کرونا اشاره کرد و افزود رتبه ایران در مسیر درمان رتبه قابل قبولی است.
رتبه ایران رتبه قابل قبولی بود، هم در جهت درمان اینها، یعنی تعداد افرادی که مبتلا میشن و این تعداد درمان میشن و بهبود یافته هستن، آمارش آمار قابل قبول هست. هم توانمندی ما امروز که هم تختهای ما وجود داره، هم آی سی یو ما وجود داره، هم تجهیزات ما وجود داره، آمارش آمار قابل قبول هست. مجموع اوضاع ما این هفته بهتر از هفته پیشه و ما همین رو میخواییم. ما میخواییم قدم به قدم برسیم به یک نقطه مطلوب.
پس از سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، وزرا و اعضای کابینه دولت هم نکاتی را بیان کردند. آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه این جلسه به ساخت کیت‌های تشخیص کرونا توسط شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت
از هفته گذشته بحث تحویل کیت‌های تشخیص رو داشتیم به میزان 80 هزار تا در هفته و این هفته هم حداقل دو تا شرکت دانش بنیان دیگه کیت تشخیص تولید میکنن و مجموع شرکت‌هایی که کیت تشخیص کرونا رو تولید میکنن به 3 شرکت خواهد رسید. علاوه بر این تو زمینه ساخت دستگاه‌های تولید ماسک اتفاقات خیلی خوبی افتاد. حداقل 3 تا شرکت الان دستگاه رو دارن به صورت تولید انبوه می‌سازن. تو زمینه تجهیزات پزشکی هم اتفاقات فوق‌العاده‌ای افتاده. شما می‌دونید یکی از بزرگترین مشکلاتی که این ویروس درست می‌کنه مسائلی که تو ویه ایجاد میکنه بحث ونتیلاتور هست. خوشبختانه ما دو شرکت دانش بنیان داریم که الان روزانه حدود 35 دستگاه ونتیلاتور رو دارن تولید میکنن و ما برنامه داریم که این رو توسعه خیلی جدی بدیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از اختصاص 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت کرونا به مردم خبر داد. آقای واعظی گفت
دولت 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات و بودجه گذاشته که بتونه که کمک بکنه که اقتصاد رو پای خودش بیسته و پیش بره. ببینید 100 هزار میلیارد تومان، 5 هزار میلیارد تومان شما به صندوق بازنشستگی میدیم برای کسانی که به هر دلیلی متضرر میشن و از کار بیکار میشن. حدود 8 هزار میلیارد تومان شما میدیم برای همین بسته‌های معیشتی که داده میشه و از طرف دیگه کسانی که بالاخره یک تسهیلاتی میخوان بگیرن و 75 هزار میلیارد تومان شما به بنگاه‌هایی که مطمئن باشیم که اینها کارگر از کار برکنار نمی‌کنن، کارگراشون رو حفظ می‌کنن با بهره 12%. ولذا این 100,000 اینجوری الان کمیته‌ای هم هستش که داره روی این به طور جد داره کار می‌کنه.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در ادامه از صدا و سیما به خاطر اطلاع رسانی درباره ویروس کرونا و تولید و پخش برنامه‌های سرگرم کننده برای ماندن مردم در خانه قدردانی کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از آماده شدن زیرساخت‌های مناسب برای انجام خریدهای اینترنتی توسط مردم خبر داد. آقای آذری جهرومی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تأکید رئیس جمهور برای انجام خریدهای اینترنتی گفت
یک کمپین را افتاده تحت عنوان از خانه بخریم که خب اتحادیه کسب و کارهای مجازی و وزارت صمت و وزارت ارتباطات و صدا و سیما و دیگر دستگاه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند دارن همکاری پیش میبرن. خب این باعث شده که اولی حجم زیادی از نیروی انسانی بالغ بر 2400 نفر تو این شرکت ها تو همین مدت کوتاه دارن استخدام میشن. بخشی این استخدام ها انجام شده، بخشش در حال انجامه. ظرفیت ناوگان حمل و نقلی اینها برای انتقال در واقع بسته ها و سفارشات به مردم داره افزایش پیدا میکنه. اینا الان ظرفیتشون جوابگوی نیاز مردم در همین الان حال حاضر نیست و خب اینو دارن افزایش میدن. یه تسهیلاتی رو از سمت وزارت نفت برای سوخت اینها در نظر گرفتیم که بتونن تامین بکنن. پروتکل های بهداشتی رو با وزارت بهداشت هم معین کردیم ابلاغ بکنن.
رئیس جمهور در ارتباط ویدیو کنفرانسی با استانهای کرمانشاه، فارس، لرستان و بوشهر ضمن گفتگو با استانداران این استانها در جریان آخرین وضع مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران و همچنین وقوع سیل در این استانها قرار گرفت. استانداران این استانها در این ارتباط تصویری همچنین گزارشی درباره روند اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، میزان مسافرت ها، اوضاع تخت های بیمارستانی و تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی به رئیس جمهور ارائه کردند. آقای روحانی همچنین با مدیر و کارکنان یک کارخانه تولید الکل طبی در استان لرستان درباره میزان تولید و نقش مهم این واحد تولیدی در بهداشت فردی و محیطی گفتگو کرد. استانداران استانهای فارس، لرستان و بوشهر در این ارتباط تصویری با رئیس جمهور گزارشی هم درباره اوضاع مناطق سیل زده استانهای خود ارائه کردند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا گفت بیش از 57 میلیون نفر توسط متخصصان بسیج جامعه پزشکی و سایر دستگاه‌ها غربالگری شدند. سرلشکر باقری همچنین از آماده بودن 11 هزار تخت نقاهتگاهی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا خبر داد و بر لزوم سازماندهی مأموریت نیروهای مسلح در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در قالب رزمایش دفاع بیولوژیک تأکید کرد.
از جمله وظایفی که داریم این هست که ابعاد مختلف این مأموریت رو در قالب یک رزمایش دفاع بیولوژیک سازماندهی بکنیم. لذا مسئله مستندسازی مجموعه اقدامات از طراحی تا اجرا و بازخوردگیری رو مجدد تأکید میکنم با استفاده از دافوس ها، دانشکده های فرماندهی و ستاد و سایر مجموعه های آموزشی و تحقیقاتی. مسئله مستندسازی و تبدیل اون به یک سند عام رزمایش دفاع بیولوژیک اقدام بکنید که ما چیزی رو از دست ندیم و بتوانیم از این گرفتاری بیماری که به وجود آمده فرصت هایی رو هم داشته باشیم.
شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در کشور از 38 هزار نفر گذشت. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی 2901 نفر بیمار جدید مبتلا به این ویروس در کشور گفت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 38309 نفر رسید. آقای جهانپور افزود
ظرف 24 ساعت گذشته 2901 نفر تعداد موارد ابتلای جدید قطعی به بیماری کووید 19 در کشور ثبت شده که با در نظر گرفتن آمار روزهای گذشته ما تا امروز 38309 نفر رو به عنوان بیمار کووید 19 ثبت قطعی و رسمی کردیم و البته 12391 نفر خوشبختانه تا این لحظه به عنوان موارد بهبود یافته یا بهبود یافته و ترخیص شده از مراکز درمانی معین و بیمارستان ما بودند که با آغوش گرم خانواده هاشون با صحت و سلامت بازگشتند. از جمع عزیزانی که به هر حال همکنون در بیمارستان ها و مراکز درمانی معین مابستری هستند 3467 نفر وضعیت حال عمومی اونها به نوعی نامساعدتر گزارش شده و به عنوان بیماران شدید یا کریتیکال و سیویر به تعبیر رایج پزشکی قلمداد میشن. 123 نفر رو ظرف 24 ساعت گذشته در کلیه مراکز درمانی و بیمارستان هامون از دست دادیم و با احتساب این جمع این عزیزان ما تا امروز 2640 نفر رو به علت ابتلا به بیماری کووید 19 یا عواقب و پیامدهای ناشی از این بیماری متاسفانه دیگه در جمع خودمون نداریم.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 691 هزار نفر رسید. از این میزان 147 هزار نفر بهبود یافته و بیش از 33 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در آمریکا که همکنون آلوده ترین کشور به ویروس کرونا است، شمار مبتلایان دیروز 19 هزار نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان به کرونا همکنون در این کشور به بیش از 125 هزار نفر رسیده که تقریبا نیمی از آنها مربوط به ایالت نیویورک است. از این میزان فقط 3500 نفر بهبود یافته و بیش از 2200 نفر نیز جان باختند. تا کنون 19 منطقه آمریکا به سبب شیوع کرونا منطقه بحران زده اعلام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده بود قرنطینه نیویورک، نیوجرسی و کنتیکت را بررسی می کند، پس از انتقادات فرماندار ایالت نیویورک که این اقدام را غیر قانونی دانست، از تصمیم خود منصرف شد. اما بعد از آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه همچنان در صدر کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار دارند. شمار جان باختگان در ایتالیا به بیش از 11 هزار تن رسیده که بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به این بیماری در جهان است. روند افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ نشانه‌ای از کند شدن این روند به چشم نمی‌خورد. همزمان با نزدیک شدن به اوج شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، شمار زیادی از دانشجویان ایرانی مقیم این کشور خواستار بازگشت به کشور شدند.
بحران کرونا در ایتالیا دانشجویان ایرانی مقیم این کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده. بسیاری از دانشجویان ایرانی در ایتالیا به ویژه در مناطق شمالی و مرکزی این کشور در حالی که از گسترش پرشتاب کرونا به شدت نگران هستند، با توجه به قرنطینه ملی در ایتالیا، دوری از خانواده، نداشتن کار و حتی بورس تحصیلی، از مقامات کشورمان درخواست برقراری فوری یک پرواز اختصاصی به ایتالیا برای بازگردوندن آنها به ایران هستند. سفارت جمهوری اسلامی ایران که از نزدیک پیگیر مشکلات دانشجویان ایرانی است، در اطلاعیه اعلام کرد که از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای حل و فصل مشکلات دانشجویان استفاده می‌کنه و این موضوع رو به وزارت امور خارجه کشورمون، شرکت هواپیمایی ایرانر و ستاد بحران در ایران منعکس کرده و همچنین وزارت امور خارجه ایتالیا و نهادهای زیرفت این کشور رو هم برای کمک به حل مشکلات اقامتی دانشجویان در جریان گذاشته. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
در اسپانیا هم شمار جانباختگان ویروس کرونا به بیش از 6600 تن و شمار مبتلایان به حدود 79000 نفر رسیده است. 95% از قربانیان ویروس کرونا در این کشور سالمندان بالای 60 سال بودند. شمار مبتلایان به کرونا در آلمان هم به بیش از 58000 نفر رسید. نخست وزیر ایالت هسه آلمان از خودکشی وزیر اقتصاد این ایالت در پی نگرانی شدید از مشکلات اقتصادی ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس کرونا خبر داد. در فرانسه شمار مبتلایان به کرونا به بیش از 37000 نفر و شمار جانباختگان به بیش از 2300 نفر رسید. یک وزیر سابق و دو شهردار در میان جانباختگان هستند. نخست وزیر فرانسه از مردم این کشور خواست برای 2 هفته سخت خودشان را آماده کنند. شمار جانباختگان ویروس کرونا در انگلیس هم به بیش از 1200 تن و شمار مبتلایان به حدود 20000 نفر رسیده است. مقامات درمانی انگلیس اعلام کردند قرنطینه این کشور احتمالاً باید تا پایان ماه می، ده خرداد و شاید اوایل ماه ژوئن، اواسط خرداد ادامه یابد.
در انگلیس شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا به صورت جهشی در حال افزایش و شمار قربانیان کرونا در این کشور نخستین بار 4 رقمی شده و از 1000 نفر گذشته. شمار مبتلایان قطعی هم به 20000 نفر داره نزدیک میشه. لندن پایتخت انگلیس همچنان آلوده ترین شهر این کشور به ویروس کروناست و اعلام شد این شهر به تنهایی نیمی از بیماران کرونایی رو در خودش جای داده. بیمارستان این شهر تقریبا پر شده و از دیگر شهرها درخواست کمک شده. معضل کمبود کیت تشخیص بیماری کووید 19 هم بر معضل کمبود وسایل حفاظتی پزشکان و پرستاران در مواجهه با بیماران کرونایی هم افسوده شده. این در حالیه که پس از مخرج شدن ابتلای ولیعهد انگلیس و همچنین نخست وزیر و وزیر بهداشت این کشور به ویروس کرونا، اعلام شده که احتمال داره دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس رو کنه هدایت دولت رو به دست بگیره. نیروهای ارتش و پلیس هم به ویژه در محلات پر ازدحام مستقر شدن تا بر حسن اجرای محدودیت‌هایی که از هفته گذشته برای تردد افراد در نظر گرفته شده با جرایم سنگین نظارت کنن و اجازه ندن افراد به جز در موارد ضروری از منازلشون خارج بشن. به همین خاطر خیابان‌ها و محلات لندن خلوت‌تر و کم ترددتر از روزهای گذشته شده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری سومین جلسه آزمایشی مجازی مجلس گفت تا 2 هفته جلسه حضوری در صحنه علنی نخواهیم داشت. آقای عباسی افزود:
ما 2 تا موضوع بسیار مهمی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. یکی در خصوص همین بحث فاصله گذاری اجتماعی که خود مجلس هم همراهی کرد با دولت، چون قرار بر این بود که ما جلسه رو به شکل علنی و رسمی برگزار بکنیم که مخالفت شد، ممانعت شد. و نکته دیگه در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و مردمی که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارن، بنگاه‌های تولیدی و همچنین در خصوص سیستم و نظام بانکی که همراهی بکنن با مردم، این رو هم ما بحث و بررسی داشتیم. انشالله من بعد از جلسه هیئت رئیسه برای جلسات آینده از طریق رسانه ها اعلام خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان شاد خبر داد. آقای حاجی میرزایی همچنین گفت سال تحصیلی را بدون کم و کاست در محتوای آموزشی به پایان میرسانیم.
آموزش نیازمند به یک تعامل بین دانش آموز و معلم هست و تلویزیونی که آموزش یک طرف است، بسیاری از مدارس روی شبکه‌های داخلی ارتباطهایی بین معلمین و دانش آموزان بود و ما از اونها خواستیم که این رو توسعه بدن و همه معلمین بیان جریان آموزش رو ادامه بدن. در ستاد ملی کرونا اون چیزی که بحث شده و تصویب شده این هست که با احتساب آموزش‌هایی که به صورت مجازی داده میشه، اگر در نیمه فروردین مدارس دایر بشه، ما 1 ماه به زمان تحصیل اضافه میکنیم و اگر این به انتهای فروردین یا حتی اردیبهشت موکول بشه بین 4 هفته تا 6 هفته به دوره آموزشی اضافه میکنیم. اما از اون طرف ما یک محدودیتی داریم که نمیخوایم برنامه تحصیلی سال آینده ما آسیب ببینه. بنابراین اگر این زمان باز هم به زمانهای دیرتری ادامه پیدا بکنه، ما مجبوریم این دوره ها رو فشرده تر بکنیم، از ظرفیت پنجشنبه و حتی از ظرفیت جمعه ها استفاده بکنیم، یا ساعاتی که افراد در مدرسه هستن از تعداد ساعاتی که الان هست افزایش بدیم.
سازمان هواشناسی برای نوار غربی کشور کاهش ابر و بارندگی و صاف شدن تدریجی آسمان را پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از اواخر امشب به طور موقت از میزان بارش‌ها در نیمه غربی کشور کاسته میشه و روز دوشنبه فردا نیز در نیمه شرقی کشور تداوم این بارش‌ها رو خواهیم داشت، اما مجدداً از ظهر فردا در مناطق از شمال غرب، غرب و بخشایی از زاگرس مرکزی و البرز مرکزی نیز بارش رخ میده. شدت بارش‌ها نیز امشب در جنوب استان لرستان خواهد بود، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و رحمت، شمال و شرق خوزستان، شمال استان مرکزی و بخشایی از استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، شرق اصفهان، شمال یزد و جنوب خراسان رضوی از مناطقی هستند که امشب بارش‌ها در این مناطق شدت بیشتری خواهد داشت و فردا هم مناطقی از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق یزد و نیمه شرقی استان هرمزگان. اما با توجه به حجم بارش‌ها، هشدار سیلاب و طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال تردد در جاده‌های مواصلاتی پیش بینی شده و همچنین وقوع صاعقه و تگرگ رو نیز در مناطق کوهستانی و مناطق مرتفع پیش بینی کردیم. تهران هم امشب نیمه ابری است و وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 17 درجه بالای صفر میرسه که نسبت به امروز 4 درجه افزایش پیدا میکنه. حداقل دمای فردا صبح تهران هم 9 درجه بالای صفر خواهد شد.
از سراسر گیتی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم گفت نخستین بار در استان با استفاده از تزریق پلاسمای خون افراد بهبودی یافته از بیماری کرونا به بیماران مبتلا به ویروس کرونا موفق به درمان شدیم.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی گفت با اجرای فاصله گذاری اجتماعی بیش از 12,000 واحد صنفی متخلف در سراسر کشور پلم شدند.
رئیس اتحادیه جایگاهداران بار دیگر شایعه تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت را تکذیب کرد. آقای صالحی اعلام کرد جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور 24 ساعته و بدون لحظه‌ای وقفه و تعطیلی به مردم خدمت رسانی می‌کنند.
رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام‌های جداگانه رحلت آیت الله سید جعفر کریمی، مسئول شورای استفتاءات رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به حوزه علمیه مردم ولایت مدار استان مازندران، شاگردان و بیت شریف آن عالم پرهیزگار تسلیت گفتند.
و بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، نخستین یارانه کمک معیشتی دولت در سال 99 ساعت 24 امشب 10 فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
همکارم آقای باطبی و خبرهای ورزش.
سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. احمد سعادتمند به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه استقلال منصوب شد. استقلال بعد از استعفای 4 ماه قبل امیرحسین فتحی بدون مدیر عامل و زیر نظر سرپرست اداره می‌شد، اما در نهایت هیئت مدیره باشگاه امروز احمد سعادتمند را به عنوان مدیر عامل جدید معرفی کرد و این انتخاب به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید. علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهار بی‌اطلاعی هدایت منبینی، عضو هیئت رئیسه، از انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون اعلام کرد اکثریت اعضا با پیشنهاد بهاروند برای این جابجایی موافق بودند. محمد نبی که در حال حاضر عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس محسوب می‌شود، قرار است از این سمت کناره‌گیری کند. فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه‌ای به باشگاه ملوان انزلی برای پرداخت مطالبات 400 میلیون تومانی به سرگئی پاشنکو، دروازه‌بان مولداویایی این تیم، ضرب العجل 1 ماه تعیین کرد. حسن رنگرز از پیگیری درمان 3 کشتیگیر آسیب دیده خبر داد و گفت فدراسیون کشتی خود را مکلف به کمک به درمان میثم زاره، محمد رضا آقانیا و محسن قاسمی می‌داند. در نشست هیئت رئیسه شورای بین المللی ورزش‌های نظامیان جهان در برزیل، فرشاد نجفی پور رئیس هیئت جودو، کوراش و جوجیتسوی نیروهای مسلح به عنوان رئیس کمیته جودو سیزم انتخاب شد. ممنون از توجهتون.
فردا دوشنبه 11 فروردین 1399 هجری شمسی، 5 شعبان 1441 هجری قمری و 3 مارس 2020 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:28 و طلوع آفتاب ساعت 6:53 دقیقه بامداد است. سپاس از توجه شما. شب بخیر.